4 بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم. 15 دقیقه در کنار شما مروری خواهیم داشت بر آخرین خبرها و گزارش‌های این بخش خبری. مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه سال 1398 نشستی غیرعلنی برگزار کرد. علی مطهری ارجاع لایحه مبارزه با پولشویی به مجلس شورای اسلامی را فراتر از اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست. و پاکستان در اعتراض به کشته شدن مرزبانهایش سفیر ایران در اسلام آباد را احضار کرد. مجلس شورای اسلامی صبح روز یک شنبه درباره ویژگی‌های لایحه بودجه سال 98 خورشیدی کل کشور نشستی غیر علنی برگزار کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، در این نشست غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در مورد پیش‌بینی‌های بودجه سال آتی کشور و درآمدها و دریافت‌ها توضیحاتی ارائه داد. در همین حال مهرداد لاهوتی سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی به نقل از محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت رئیس جمهوری هفته آینده لایحه بودجه 98 را به مجلس ارائه می‌کند. بر اساس این گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است در لایحه بودجه سال آتی فروش روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت پیش بینی شده، این در حالی است که این رقم در سال جاری 2.400.000 بشکه بوده است. پیشتر گزارش‌های مبنی بر تعویق در ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی برای آنچه اعمال اصلاحات مد نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران خوانده شد منتشر شده بود. خبرگزاری مهر میگوید گروهی تلاش کرده بودند حمید باقری درمنی که در رسانه‌ها به سلطان قیر معروف شده است را فراری دهند. این خبرگزاری به نقل از منابعی که نامشان اعلام نشده گزارش داده است که در زمان محاکمه آقای باقری درمنی تماسی با زندان اوین برای فرستادن او به یکی از نهادها صورت می‌گیرد، اما با پیگیری قوه قضاییه مشخص می‌شود این احضار جعلی بوده است. این خبرگزاری نام این نهاد را اعلام نکرده و گفته است افرادی هم که قصد فراری دادن این تاجر قیر را داشته اند وابسته به نهادی نبودند و قرار بوده در صورت موفقیت 10 میلیارد تومان دریافت کنند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران هم گزارش خبرگزاری مهر را بازنشر کرده است. حکم اعدام حمید باقری درمنی در دیوان عالی کشور تایید شده است. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع آقای باقری درمنی ضمن رد اتهام‌های مالی موکلش تأکید کرده که او از سال 1393 در زندان به سر می‌برد و ربطی به پرونده اخلالگران اقتصادی ندارد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ارجاع لایحه مبارزه با پولشویی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس برای اصلاح را فراتر از اختیارات مجمع دانست و خواستار اقدام مجلس برای جلوگیری از بدعت‌گذاری در این زمینه شد. علی مطهری در یادداشتی که در خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا منتشر شده نوشته است مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه مبارزه با پولشویی را که برای داوری میان نظر مجلس و نظر شورای نگهبان به این مجمع ارسال شده بود، به جای آنکه داوری کند و به نفع یکی از دو طرف رأی بدهد، برای اصلاح به مجلس فرستاده است. نایب رئیس مجلس این اقدام را فراتر از اختیارات مجمع در اصل 112 قانون اساسی و تأسیس یک اختیار جدید برای این مجمع و به رسمیت شناختن آن به عنوان شورای نگهبان دوم خوانده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه 14 آذر ماه ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT را بررسی کرده و برای تأمین نظر این شورا شماری از این ایرادات را اصلاح کردند، اما موارد باقی مانده از ایرادات شورای نگهبان برای بررسی و تصمیم گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. اجازه بدید که کمی از خبرهای مربوط به ایران، مسائل داخلی ایران فاصله بگیریم و یک گزارشی رو بشنویم در خصوص روابط ایران با دیگر همسایگانش. روسیه گفته که تحریم‌های آمریکا باعث توسعه روابط با ایران خواهد شد. به گفته یک مقام بلندپایه این کشور، مسکو همواره در سطح بین‌المللی از منافع تهران به عنوان شریک راهبردی خودش دفاع کرده. جزئیات بیشتری داریم در گزارشی که آنا رایسکایا از کیف برای ما ارسال کرده.
روسیه و ایران توافق کردند برای حفظ برجام و جلوگیری از تأثیر تحریم‌های آمریکا برای گسترش مناسبات تجاری اقتصادی دو جانبه تلاش کنند. به گزارش تاس، سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، با تأکید بر غیرقانونی بودن تحریم‌های آمریکا به خبرنگاران گفت روی کرده مشترک روسیه و ایران در دفاع از پیشبرد سیاست مستقل خارجی تحکیم خواهد شد. همزمان الکسی پوشکوف، سناتور ارشد روس، تأکید کرد روسیه و ایران در قبال آمریکا به هم نزدیکتر خواهند شد و به رغم تحریم همکاری‌های دو جانبه را گسترش خواهند داد. او به خبرنگاران گفت
با اعمال تحریم‌ها علیه ایران یک مسئله اختلافی دیگر به مناسبات ما با واشنگتن افزوده شد، اما مشکلی برای روابطمان با تهران پیش نیامده، بلکه فرصتی پیدا شد تا همکاری میان کشورهایمان افزایش یابد.
شنبه رمضان عبداللطیف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور کشورهای ساحلی خزر، طی مصاحبه با خبرگزاری ایرنا خواستار گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور شد و گفت پیشنهاد فعالیت مشترک مناطق تجارت آزاد در حاشیه این دریا مطرح شده.
جمهوری اسلامی ایران یکی از شرکای تاریخی روسیه است و روابط کشورهایمان مثبت است. مناسبات رهبران دو کشور نیز بسیار خوب است. در نتیجه فرصت برای همکاری فعالانه وجود دارد، به ویژه که فدراسیون روسیه و رئیس جمهور این کشور همواره در عرصه بین الملل از ایران به عنوان شریک راهبردی خود دفاع کرده.
روسیه مخالف خروج آمریکا از برجام است. همواره اعلام کرده برنامه موشکی ایران را تهدیدآمیز نمی‌داند و بارها بر رد انتقاد از سیاست منطقه‌ای ایران تأکید کرده چشم بستن به اقدامات مثبت ایران غیر منطقی و غیر قابل قبول است. روسیه و ایران حامیان اصلی بشار اسد در سوریه هستند و شنبه طی سفر الکساندر لاورینتیف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه به تهران، دو کشور مجدداً بر نزدیکی مواضع خود تأکید کردند. ایگر دربینین، کارشناس مسائل بین الملل، روابط روسیه و ایران را پیچیده می داند.
افزایش فشار آمریکا بر ایران باعث نزدیکی ایران و روسیه شده، چرا که همپیمانی با روسیه امنیت ایران را تحکیم می بخشد و هم به آن دلیل که ایران به شریک روسیه در آمریکا ستیزی تبدیل شده. همزمان این شراکت دشوار و ناپایدار است، زیرا روابط روسیه با اسرائیل را با چالش روبرو ساخته، مانع توسعه مناسبات مسکو با کشورهای عربی است و احساس ناراحتی در مسکو رو به افزایش است که تهران آنطور که انتظار می رفت از حمایتهای سیاسی روسیه قدردانی نمی کند. همچنین برای روابط پایدار همکاری سیاسی کافی نیست. رکن دوم ضروری اقتصاد است و در حالی که در هیچ دوره‌ای روابط اقتصادی روسیه و ایران قابل تمجید نبوده، تحریم‌ها بر همکاری‌های دو جانبه سایه انداخته و به رغم گفته‌های مسئولین به فرصتی برای توسعه اقتصادی تبدیل نشده.
در روزهای اخیر روسیه همواره تأکید کرده راه‌های اندیشیده تا مانع تأثیر مخرب تحریم‌های آمریکا بر روابط اقتصادی این کشور با ایران شود. این تدبیر عبارتند از گسترش حجم خرید نفت از ایران در ازای صادرات کالاهای روسی، تقویت سازوکاری برای تسهیل پرداخت‌ها بر مبنای روبل و ریال و ایجاد مکانیزم بانکی که به گفته مسئولین از نفوذ طرف‌های سالس محفوظ خواهد بود. در سالهای اخیر میانگین مبادلات تجاری روسیه و ایران حدود 2 میلیارد دلار در سال بود، اما به تازگی اندک افزایش یافت و طرحهای بزرگ مشترک هم از احداث دو راکتور اتمی در بوشهر و 4 نیروگاه حرارتی در هرمزگان و همچنین برقی‌سازی راه آهن گرمسار اینچبورون در حال اجراست. از سوی دیگر روسیه صراحتاً اعلام کرد در صادرات نفت به ایران کمک نخواهد کرد. 3 شرکت بزرگ نفتی روسی از ادامه فعالیت در ایران منصرف شدند و در حالی که مسکو همواره امیدوار بود ایران مشتری اصلی هواپیمای مسافربریش باشد، قاطعانه تصمیم گرفته در شرایط تحریمی سوپرجت 100 به ایران نفروشد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در پایان، پس از جایزه انجمن قلم آلمان، بنگاه انتشاراتی چند زبانی سوژه جایزه دیگری رو هم با نام تنوع دریافت کرده. این جایزه 9 سال در اواخر هر سال میلادی به کسانی در آلمان داده میشه که با ایده و اندیشه های تازه به شغل و حرفشون تنوع بیشتری بخشیدن. نشر سوژه در شهر برمن آلمان چند سال ضمن انتشار آثار برگزیده نویسندگان و شاعران داخل ایران به زبان آلمانی، آثار نویسندگان ایرانی در خارج رو هم به فارسی منتشر و عرضه میکنه. بیشتر بشنویم در گزارشی که شهرام میریان همکار ما در آلمان برامون ارسال کرده.
مدیر و صاحب بنگاه انتشاراتی سوژه در شهر برمن آلمان، مجید محیط، 22 سال است این مؤسسه را با هدف برقراری پلی فرهنگی میان شرق و غرب راه اندازی کرده. نشر سوژه تا کنون بیش از 250 عنوان کتاب تنها به آلمانی منتشر کرده و 3 سال پیش هم برنده جایزه 10,000 یورویی انجمن قلم آلمان شد. این انتشاراتی از آغاز پیدایش خود در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت نیز شرکت و تا کنون ده ها اثر نویسندگان و شاعران داخل و خارج ایران را به آلمانی، انگلیسی و فرانسه در این نمایشگاه عرضه کرده. رمانی با نام ترلان نوشته فریبا وفی، نویسنده ساکن تهران، هم یکی از این آثار است که سال پیش در نمایشگاه فرانکفورت ارائه و برنده جایزه ادبی لیت پروم شد. به پاس ارائه این گونه خدمات در عرصه نشر، نهمین جایزه موسوم به تنوع در آلمان امسال به مجید محیط تعلق گرفت. آقای محیط، مدیر نشر سوژه، در گفتگو با رادیو فردا ابتدا از این جایزه چنین تصویری به دست داده.
هدف جایزه این هستش که کسانی رو انتخاب میکنه که اینها سعی میکنن در مسیر ضد نژاد پرستی اکثر عمل نشون میدن و راسیسم، و کسانی که با ایده های جدید سعی میکنن که با رنگارنگ کردن فرهنگ های مختلف کنار هم دیگه یک هدفی رو دنبال میکنن، این جایزه میدن که در این راه تلاش کرده باشن، یعنی از شکل جامعه فقط آلمانی در بیارن و یه مقدار به یک رنگارنگ شدن فرهنگ های مختلف در محیط کار مختلف جایزه رو میدن. دلیل این هم که به من دادن توی نشر ما نویسندگانی هستن که از کشورهای مختلف اینجا عرضه میشن. به این نویسندگان خیلیشون خارج از کشور خودشون یا به زبون مادری می نویسن یا اینی که به زبان دوم، این امکان رو بهشون داده میشه که این کتاب عرضه بشن و بیشتر به بحث و گفتگو بذارن. این عاملی بود که در واقع این جایزه رو امسال به من دادن.
آقای مجید محیط، شما به عنوان مدیر نشر سوژه در شهر برمن به هنگام دریافت جایزه بر روی چه مسائلی بیشتر دست گذاشتین؟
بیشتر به مسئله ترجمه اشاره کردم توی صحبتام، عنوان کردم که خودم یک انسانی هستم که تو دنیای ترجمه زندگی میکنم، یعنی به عنوان انسانهایی که ما خارج از کشور مادرمون زندگی میکنیم همیشه این مسئله ترجمه رو در خودمون داریم. البته ترجمه‌ای که من ازش صحبت میکنم به شکل مثبت من اینجا مطرحش کردم، ترجمه به این معنا که با دو فرهنگ مختلف اینجا زندگی میکنیم، با دو زبان مختلف اینجا زندگی میکنیم و اینی که چقدر این مسئله اهمیت داره و تا چه حد در واقع پایه‌هایی میتونه باشه برای ادبیاتی که عرضه میشه اینجا و نمونه‌هایی آوردم ازش، باز رنگارنگ بودن و اینی که منحصر به یک زبان، یک فرهنگ نبودن و این فراروی زمانی و مکانی رو در واقع توی ادبیات پیدا کردن، توضیحی از اون صحبتی که من اونجا کردم.
مجید محیط، مدیر نشر سوژه، در پایان این گفتگو به شماری از کتاب‌های فارسی که به زبان آلمانی منتشر شده نیز اشاره کرده که گزیده‌ای از اشعار فروغ فرخزاد از جمله یکی از آنهاست که تاکنون 5 بار تجدید چاپ شده. فصلی دیگر دفتر شعری از فریدون فرخزاد هم که پیش از این به زبان آلمانی در برلین منتشر شده بود به وسیله حسین منصوری فرزند خوانده فروغ فرخزاد به فارسی ترجمه و از سوی نشر سوژه به چاپ رسیده. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری میرسیم. اگر مایل هستید بیشتر از آنچه که در این بخش خبری رو شنیدید دنبال کنید، جستجو کنید، بخوانید و بدانید، به www.radiofarda.com سر بزنید.